در این دنیا همونجوری که میدونید ادیان زیادی هست، اما هیچ کدوم از اونها نمیتونه نیاز اصلی آدمی رو برطرف کنه. زیرا همه ادیان که در این جهان هست بدون یک نجات دهنده هستند، بدون خداوند ما عیسی مسیح. آدمی بدون امید و بدون خداست. اما مژده نیک انجیل این هست. براتون میخونم از رومیان فصل 8 آیه 1. پس اکنون هیچ محکومیتی نیست بر آنانی که در مسیح عیسی هستند. کسانی که به خداوند ما عیسی مسیح تعلق دارند، برای اون افراد هیچ محکومیتی نیست. واضحه که برای دیگر انسانها، کسانی که خارج از مسیح هستند، چیزی غیر از محکومیت در انتظارشون نیست. قصد داریم یک دوره از آموزهای مسیحیت رو دنبال کنیم تا بتونیم این حقایق انجیل رو به درستی درک کنیم و از برکات عالی که انجیل به ما میده لذت ببریم. اما باید بدونید که موجه انجیل با یک خبر بد شروع میشه و شما هرگز نمیتونید ارزش انجیل رو درک کنید و واقعا جویای برکات اون بشید مگر اینکه اون خبر بد رو دریافت کنید، مگر اینکه پی ببرید به نیازتون. از همه ما اول باید این خبر بد رو بشنویم که جدای از مسیح محکومیت در انتظار ماست. اگر آدمی این حقیقت رو به خوبی درک نکنه و با تمام وجودش اون پی نبره، هرگز جویای خداوند عیسی مسیح و رستگاری که در او هست نمیشه. آدمی باید دریابه که به طور طبیعی از بعد به تولدش و به خاطر زندگی و آنچه که هست، به خاطر اون ذاتی که داره، در محضر خدای قدوس کاملا گمگشته محسوب میشه، بدون امیده و نمیتونه خودش رو نجات بده و هیچ امیدی براش نیست بعد از مرگ. اگر این مطلب رو درک کنه، باعث میشه که برای نجاتش از این مصیبتی که خودش رو نمیتونه از اون نجات بده، اون وقت نزد صلیب بیا تا از عواقب اعمالش در امان بمونه. از این پله اول شناخت انجیل هست، بسیار اساسیه. نویسندگان عهد جدید از همین منطق در بشارت انجیل استفاده می کنند. به عنوان مثال پولس رسول در رساله رومیان که آموزهای مسیحیت رو یاد میده، قبل از این که در مورد پارسا شمردگی صحبت کنه و یا در مورد آشتی با خداوند یا فدیه گناهان و یا فرزند خواندگی و یا مقدس شدن و به جلال رسیدن، که اینا همه آموزهای مهم و اساسی مسیحی هست و به اونها خواهیم پرداخت، منتها پولس قبل از اینکه به اینها برسه در ابتدا خبر بد رو به مخاطبین میده و چنین میگه در فصل 1 آیه 18 رومیان: زیرا غضب خدا از آسمان به ظهور میرسد علیه هر بیدینی و شرارت مردمانی که حقیقت را با شرارت سرکوب میکنند. و بعد دلایل غیر قابل انکاری میاره، شواهد تجربی گناه بنی آدم رو نشون میده تا هر بهونه از دستش گرفته بشه و در حضور خداوند کاملا گناهکار محسوب بشه. یعنی چی میگه؟ اکنون آگاه هستیم آنچه شریعت میگوید به اهل شریعت خطاب میکند تا هر دهانی بسته شود و تمام عالم در پیشگاه خدا محکوم شود. تمام عالم بدون استثنا. در این شرایط مصیبتباره که نور انجیل به درستی می درخشه. در این زمینه تاریک وقتی که آدمی رو می بینیم، در این تصویر بسیار تاریک، نور انجیل در اینجا به درستی می درخشه. خدای زنده پسر یگان و مولودش رو می فرسته تا گناهکاران رو از محکومیتی که در انتظارشونه نجات بده و درک درست آموزه گناه و ضرورت مجازات گناه از سوی خداوند ما رو به درک درستی از آموزه انجیل میرسونه. پس بذارید گناه رو به شکل خیلی ساده تعریف کنیم. گناه چه هست؟ اول یوحنا فصل 3 آیه 4 به ما توضیح میده. به شکل خیلی ساده ای. گناه مخالفت شریعت هست. میشه ترجمهش کرد به بیقانونی. در عهد قدیم گناه واژه‌ای که به کار رفته معناش هست به خطا زدن. یعنی شما به یک هدف میخواید بزنید، تیر به خطا میره. یعنی زیر پا گذاشتن شریعت خداوند، چه به شکل عمدی و چه به شکل سهوی. و اگر برای شکستن یک قانون مجازاتی در کار نباشه، اون قانون بیفایده میشه، هیچ کس بهش اهمیتی نمیده. خداوند که شریعتش رو به ما داده، خطاکاران رو بدون مجازات نمیگذار. آیات بسیار زیادی از در کتاب مقدس بر این موضوع تأکید میکنه. یک آیه براتون میخونم از مزمور 11 از آیه 6: و شریران اخگرهای افروخته خواهد بارانید، سهم پیاله آنها گوگرد گداخته و باد سوزان خواهد بود، زیرا خداوند عادل است و اعمال پارسایانه را دوست می‌دارد. پولس رسول گناه رو وقتی که می‌خواد در مورد مجازاتش صحبت کنه از یک واژه استفاده می‌کنه و چنین میگه در رومیان فصل 6 آیه 23: مزد گناه مرگ است. شما لازم نیست گناهان زیاد و بزرگی انجام بدید، فقط کوچکترین تخطی از شریعت خدای زنده و عدم تطابق با خواسته های اون آدمی رو در معرض مرگ قرار میده. همه انسان ها هم گناه ورزیدن و میورزن، تمامی انسان ها، و هیچ استثنایی وجود نداره. و چون گناه میکنن تحت غضب و لعنت خداوند هستن و نتیجه اون رو در زندگی تجربه میکنن، زندگی که سالم و سرحال و عالی نیست، مصیبت های فراوانی در زندگی میبینه آدم ها و در نهایت مرگ رو تجربه میکنن. و اگر در این دنیا از زیر این لعنت نجات پیدا نکنند، عذاب و رنج ابدی در انتظارشونه. کارهای ثواب و اعمال نیکشون هم ذره ای نمیتونه لعنت رو از میان برداره. و ضرورت داره که درک کنیم به طور طبیعی من و شما در چه وضعیتی هستیم. اونجوری که خداوند به ما میگه، از دید قاضی عالم ما چه انسانهایی هستیم. نه اینکه ما خودمون ارزیابی کنیم، من خودم رو با بزرگترین جنایتکارها مقایسه میکنم و نتیجه میگیرم انسان شریفی هستم، اما ضرورت داره تا ببینم دید خداوند نسبت من چه هست. اگر دریابم که میزان گناهان من چقدر زیاده، اون وقت به عظمت کار خداوند و فیض او هم پی میبرم که چنین باهای عظیمی رو برای نجات من داد. و به علاوه بیشتر سپاسگزار میشم از چنین نجات عظیمی. پس درک و پی بردن به عظمت و میزان گناهان فردی باعث میشه سپاسگزاری ما بیشتر بشه. این موضوع رو خداوند ما توضیح میده برای یک فریسی که بسیار خشکی مذهب بود. لوقا در فصل 7 ما میگه که خداوند به این خونه این فرد میره، اما در اون شهر یک زن معروفی بود، زن ظاهرن فاحشه‌ای، که به خونه میاد، پشت پاهای خداوند می نشینه و شروع میکنه به گریستن و تطهین کردن پاهای خداوند به عطر. شمعون فریسی از این قضیه اصلا راضی نیست. توی دلش میگه اگر این فرد یک پیامبره، باید بدون این زن یک زن گناهکاره، نباید بهش نزدیک بشه. خداوند که نیت دل او رو میدونه براش یک مثالی میزنه. میگه شمعون دو بدهکار هستن که هیچ کدوم یک ریال هم ندارن تا به طلبکارشون بدن. بدهی یکی 50، بدهی دیگری 500. و در این مثال فرد طلبکار هر دو اونها رو میبخشه، چون هیچ کدوم چیزی نداشتن بدن. بعد خداوند از شمعون میپرسه بگو کدام یکی از آن دو بدهکار او را زیادتر محبت خواهد نمود. میگه حالا این دو نفری که بخشوده شدن، کدوم یکیش محبت بیشتری میده به اون فردی که اونها رو بخشیده؟ شمعون در جواب گفت گمان میکنم آن که او را زیادتر بخشید. یعنی در این مثال فردی که بدهی بیشتری داشت و بخشوده شد محبت بیشتری نشون میده نسبت اون فردی که بدهی کمتری داره. نکته که خداوند داره به شمعون یاد میده اینی که هرچی که ما بهتر خودمون رو بشناسیم و به عمق شرارت و گناهمون توی زندگی پی ببریم و همچنین عواقب هولناک اونها، اون وقت قدر رستگاری و ارزش اون رو بهتر میدونیم، اون وقت خودمون رو بیشتر مدیون خداوند عیسی مسیح میدونیم و سپاسگزار او میشیم. شمعون یک خشک مذهب یهوده، خیال میکنه چون یک سری اعمالی رو انجام میده از اون زن فاحشه بسیار انسان بهتریه و مقبول نظر خداونده. شمعون نمیدونه که خودش هم یک گناهکاره، خودش هم نیاز به فیض و مغفرت داره. رومیان 3:23 چنین میگه: زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا کوتاه آمدند. پس ما ببینیم که وضعیت ما چی هست قبل از اینکه به ما لطف بشه، قبل از اینکه خداوند به ما رحم کنه. آیا ما انسان‌های شریف و نجیب و پاکی هستیم؟ به چه علت خداوند به ما لطف نشون میده؟ قبل از اینکه فیض به دل‌های ما برسه و اون رو عوض کنه و مسیحی بشیم، آیا ما نسبت به دیگران انسان‌های بهتری هستیم؟ پولس در رساله افسوسیان این پرسش پاسخ میده، فصل 2:1، در مورد مسیحیانی که در افسوس هستن چنین میگه: شما را که در خطایا و گناهان مرده بودید زنده گردانید. یعنی شما که مسیحی شدید اون زمان حیاتی نداشتید، مرده بودید. همون جوری که یک جسد نمیتونه به واقعیت اطرافش واکنشی نشون بده، شما هم نسبت به انجیل و حقایق معنوی کاملا بی تفاوت بودید. یعنی اون مهمترین بخش وجودیه انسان ها، یعنی روح و جانشون نسبت به خدای زنده مرده است، حیاتی درش نیست، هیچ فعالیتی نشون نمیده. به دلیل همین خطایا و گناهانه که بنی آدم از لحاظ روحانی مرده است، کاملا فاسده و نمیتونه اون حیات رو در خودش تولید کنه. واژه‌ای که در الهیات مسیحی استفاده میشه واژه تباهی کامل است، یعنی آدمی کاملا ناتوانه از تغییر دادن وضعیت خودش، کاملا مرده در گناه. و درک این بسیار مهمه برای ما مسلمانزاده ها، چون در اسلام به ما چیز دیگه ای رو گفتن. به ما گفتن شما اگر تلاش کنی، سعی کنی، مقبول نظر خداوند میشی. اما کتاب مقدس وضعیت شمول بنی آدم رو به این شکل توضیح میده که حضور گناه در دل هر یک از ما انسان ها بر میگرده به پیدایش، به سقوط و گناه اولی که آدم مرتکب شد. اول قرنتیان 15:22 چنین میگه: چنان که در آدم همه میمیرد. نامه پولس به رومیان در فصل 5 وضعیت ما رو ربط میده و گناه ما رو به گناه آدم. آیه 12 چنین میگه: پس همچنان که به واسطه یک آدم گناه داخل جهان گردید. این اشاره داره به آدم که اولین فرد مخلوقه. به واسطه یک آدم گناه داخل جهان گردید و به گناه مرگ، به این گونه مرگ بر همه مردم منتقل شد از آنجا که همه گناه کردند بدون استثناء. چرا بچه ها میمیرن؟ چون بچه ها معصوم به دنیا نمیان. آیات بعد پولس ادامه میده: به خطای یک شخص بسیاری مردن. و در آیه بعد: به سبب خطای یک انسان و به واسطه آن یک نفر مرگ حکمرانی کرد. آیه بعد میگه: با یک خطا بر همه مردمان محکومیت انجامید. میدید همه این آیات تأکیدش بر این است که به علت گناه اولیه آدم همه نسل‌های بعدی او وقتی که به دنیا میان گناهکار به دنیا میان. این گناه مثل یک ژن به اونا میرسه، مثل خون به اونا منتقل میشه نسل در نسل. سوالی که پیش میاد: چرا؟ چرا گناه آدم به حساب من گذارده میشه؟ این موضوع به قدری جدی است و پذیرشش برای آدمی مغرور مشکله که پاسخهای بسیاری بهش داده شده. حتی الهیدانهای مسیحی پاسخهای اشتباهی رو دادن و فقط یک پاسخ درست هست. و درک رابطه گناه آدم، وقتی من میگم آدم یعنی انسانی که خلق شد، اولین انسان، اون که مسلمین بهش میگن حضرت آدم، گناه آدم و گناهی که به شکل ذاتی در ما هست، رابطه اینا بسیار مهم. همچنین رابطه پارسایی مسیح و آزادی ما از گناه، اینا به هم ربط داره. پس بذارید اول به پاسخهای اشتباه نگاه کنیم. اینا نظرات الهیدانهای مسیحی هست و چون واژه های فارسی وجود نداره، من متاسفانه باید واژه انگلیسیشو به کار ببرم. نظریه اول در مورد گناه آدم معروف به پلیجنیزم. این نظریه که هر گونه ارتباطی رو بین گناه آدم و ما بقیه بشریت انکار میکنه. شبیه همون تصور مسلمین هست. اینا ادعا میکنن که آدمی به لحاظ اخلاقی وقتی به دنیا میاد خونسا هست، میتونه گناه بکنه و یا نکنه، اختیار با خودش هست. اونا اعتقاد دارن که گناه آدم به خودش مربوط میشد و هیچ ربطی به بقیه نسل بشر نداره. آدم یک الگوی بد بود و این پاسخ کاملا اشتباه، زیرا پولس در رساله 5 رومیان این گناه رو ربط میده به مرگ مسیح و پارسایی ایمانداران. پس با این دید اگر آدم الگوی بدی بود و گناهش هیچ ربطی به ما نداره، زندگی و اطاعت مسیح هم الگوی خوبی هست و هیچ ربطی به ما نخواهد داشت. هر کس باید تلاش کنه در حضور خداوند پارسا زندگی کنه. پس این پاسخ اشتباه است و این دیدی که مسلمین هم دارن. پاسخ اشتباه دیگه، بهش میگن سمی پلیجینیزم، یه ذره از اون بهتر هست. اینا اعتقاد دارن که گناه آدم به نسل بعدی او منتقل میشه ولی باعث فساد اخلاقی اونها میشه. اونها فقط بیمار میشن، مرده در گناه نیستن. تفاوتش این هست، این یه مقدار هنوز پارسایی درشون هست، بدون فیض خداوند میتونن جلوی گناه رو در خودشون بگیرن، بدون فیض قادرن رفتار شایسته ای رو انجام بدن، میتونن تصمیم بگیرن و ایمان بیارن تا نجات پیدا کنن، کاملا دست خودشون تا این تصمیم رو بگیرن. و این دیدگاه میگه که اونها مرده در گناه نیستن بلکه فقط بیمارند، ضعیف شدن. پس این دیدگاه دیگه است و یک پاسخ اشتباه دیگه. پاسخ اشتباه دیگه در قرن 19 میلادی در یکی از دانشگاه‌های امریکا رواج پیدا کرد و این گروه اعتقاد دارن آنچه از نسل آدم به ما و بنی آدم میرسه تمایل داشتن به گناهه. یعنی این تمایل در ما هست که به خودی خود گناه محسوب نمیشه. اما اگر این تمایل بدل بشه به رفتار، اون وقت این گناهه. یعنی مردم به طور طبیعی فاسد و ذاتشون فاسد نیست، بلکه صرفاً یک تمایل درونی در اونها هست. و اگر ما با کتاب مقدس آشنایی نداشته باشیم، به یکی از این شیوه ها فکر میکنیم. تصور این که بچه ها معصوم هستن و این که به ما گفتن ائمه و معصومین در دین محمدی هستن، این معصومین به جهاد میرفتن، آدم میکشتن، چندین زن و متعه داشتن، مال مردم رو میدوزیدن و غارت میکردن، بعد در خیال مردم معصوم هستن. همه این باورهای غلط رو باید از ذهن بیرون بیاندازیم. به هیچ وجه چنین نیست. کتاب مقدس تاکید میکنه بنی آدم چون ذاتش فاسد و گناه آلوده مرتکب گناه میشه. علت این که من گناه میکنم به خاطر این که ذات من آلوده است، فاسده، من معصوم به دنیا نمیام. اون ژن بعد از آدم به من رسیده. شما لازم نیست به یک بچه کوچک یاد بدید تا دروغ بگه، خودش این کار رو خیلی خوب بلده. پس این پاسخهای اشتباه بود. حالا پاسخ صحیح و درست چه هست در مورد اینکه گناه آدم به من میرسه؟ چرا گناه آدم به حساب من گذاشته میشه؟ گناه اولیه علتش چه هست؟ این رابطه رو الهیات فدرال یا الهیات اتحادی توضیح میده. به این شکل خدای زنده و حقیقی آدم رو که اولین بشر مخلوقه به عنوان نماینده همه انسان ها برمیگزینه. فرض کنید در یک دولت سفیر اون کشور نماینده اون کشوره. آدم به این شکل نمایندگی همه نسل های بعدی رو داره و همه ما هم از نسل آدم هستیم. همه میتونن اصل و نسبشون رو رجوع بدن به آدم. حتی لوقا وقتی که شجرنامه خداوند عیسی مسیح رو مینویسه اون رو بر میگردونه به آدم. و چون تمامی بشریت از نسل آدمه، خداوند او رو به عنوان نماینده همه انسان ها برمیگزینه، با او وارد یک عهد میشه. در این عهد یک شرط وجود داره. مطابق پیدایش فصل 2 آیه 16 خداوند او چنین میگه: اما از درخت شناخت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن بخوری به یقین خواهی مرد. آدم در اون شرایط عالی در بهش قرار داره به نمایندگی از همه ما در این عهد. رفتارش در این عهد به همه انسان‌های بعدی مربوط میشه. اگر اگر آدم این شرط رو حفظ میکرد، برای خودش و نسل‌های بعدی حیات ابدی رو به دست می‌آورد. شرایطش بسیار عالیه در باغ عدن، در بهترین و ایدئال‌ترین شرایط موجوده. ذاتی که داره مثل من و شما نیست، ذاتش پاک مقدس پارسای کامل داره، حکمتش کامل هست، قدوسیتش کامله، ذره ای هم گناه درش نیست، زیرا به شباهت خدای متعال آفریده شده. او گناه رو نمی شناخت. ذاتش کاملا متفاوت با ما، شرایطش هم کاملا متفاوت. لذا میشه گفت گناه ورزیدن براش کار سختی بود، به صورتی که اول تیموتئوس به ما میگه فصل 2 آیه 14، و آدم فریب نخورد بلکه زن فریب خورده در تقصیر گرفتار شد. و بعد آدم هم مختارانه گناه رو برمیگزینه و به دنبالش مرگ رو. اما این گناه و بی اطاعتی آدم خاص خودش نبود، یا او به عنوان یک نماینده عمل میکرد. گناه و نافرمانی او به نسل‌های بعدی هم منتقل میشه. خدای زنده گناه آدم رو به حساب همه نسلش گذاشت. همه ما به این شکل گناهکار به دنیا میایم و چون گناهکاری میمیریم. زمانی که خداوند آدم رو خلق کرد، قرار نبود که او بمیره. مرگ یک چیز غیر طبیعی هست. رومیان 5 آیه 17 توضیح میده: زیرا به سبب خطای یک انسان و به واسطه یک نفر مرگ حکمرانی کرد، همچنان که با یک خطا بر همه مردمان محکومیت انجامید. از این گناهی که آدم انجام داد، اولین گناهش، و از اون درخت خورد، این گناه به حساب ما گزارده میشه. ما بقیه گناهانش به خودش مربوط. رومیان 5:12 چنین میگه: به واسطه یک آدم گناه داخل جهان گردید و به گناه مرگ، و به این گونه مرگ بر همه انسانها منتقل گشت، از آنجا که همه گناه کردند. از اگر اون پیامبران معصوم بودن نمی مردن. هنوز پیامبرا رو داشتیم، نیازی به اون مقبره ها و حرم های گنبد طلایی نبود، زیرا مزد گناه مرگ. مشخصه که از همون ابتدای پیدایش و سقوط آدم ما نیازمند انجیل هستیم. وعده اون هم در همون ابتدا داده میشه، در پیدایش فصل 3 آیه 15، که این خلاصه انجیل هست. آدم نماینده همه انسانهایی که روزی به کره زمین پا میگذارن. وقتی که او گناه رو انتخاب کرد، همه نسل بعدی خودش رو متأثر ساخت. من و شما که به دنیا میاییم، ذاتمون آلوده به گناه، فاقد پارسایی و قدوسیت هستیم. ذاتمون فاسده، کاملا تباهه. هرچند ذره نیکی در ما هست، اما نسبت به مسائل معنوی، نسبت به خدای تثلیث، نسبت به او مرده محسوب میشه. و به دلیل اینکه ذاتمون فاسده، رفتار و کردار و گفتار گناه آلودی از ما صادر میشه، چون ریشه درخت فاسده، این ثمرات بد ازش ایجاد میشه. آدم و حوا گناه ورزیدن، پارسایی کاملشون رو از دست دادن، مشارکت خداوند با اونها قطع شد، از بهش رونده شدند و عاقبت هم مرگ فیزیکی بر اونها مسئولی گشت. هم در بدن و هم در روح کاملا آلوده شدند. اونها ریشه های درخت هستند. ما انسان ها شاخه های اون درخت، درختی که ریشهش فاسده. هر بشری که بر روی کره زمین پا گذاشته، البته جدایی از خداوند ما عیسی مسیح، در گناه متولد شده، به خاطر ذات فاسدش فرزند غضب خونده شده، خادم گناه و محکوم به مرگ. در این دنیا مصیبت میبینه، مصیبت‌های معنوی و موقتی رو در این دنیا میبینه و عذاب ابدی و جاودان در جهان بعد، همه انسان‌ها بدون استثنا، مگر اینکه خداوند ما عیسی مسیح به اراده خودش و از روی فیضش او رو از این مصیبت نجات بده. سوالی که پیش میاد اینه که اگر ما میگیم همه انسان ها گناهکارند، پس به چه علت میگیم که عیسی مسیح که در بیت لحم به دنیا آمد معصوم بود؟ رابطه او با گناه آدم چه هست؟ چرا گناه اولیه به او نرسید؟ چرا ما مسیحیان اعتقاد داریم که اون مطلقاً بیگناه بود. اول قرنتیان 15:45 از خداوند ما عیسی مسیح با عنوان آدم دوم و یا آدم آخر یاد میکنه. او از نسل آدم زاده شده اما تولدش معجزه آساست، از یک دختر باکره به دنیا آمد. لوقا 1:35 توضیح میده در مورد تجسم خداوند ما. وقتی که اون فرشته میاد نزد مریم باکره به او چنین میگه: روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت حضرت اعلی بر تو سایه خواهد افکند، از آن جهت آن مولود مقدس پسر خدا خوانده خواهد شد. روح القدس از ذات واقعی مریم به صورت معجزه آسایی بدنی بدون گناه برای عیسی مسیح فراهم میکنه. اون وعده ای که در ابتدای خلقت داده شد بیاد دارید، پیدایش 3:15 خداوند چنین گفت: از نسل زن کسی خواهد آمد که سر شیطان رو خواهد کوبید. غلاطیان 4:4 چنین میگه: اما چون زمان به کمال رسید خدا پسر خود را فرستاد که از زن زایده شد و زیر شریعت متولد. از خداوند ما عیسی مسیح بدون گناه و یک انسان کامل به این جهان میاد. او آدم آخره و یا آدم دوم و به عنوان یک نماینده مثل آدم اول وارد یک عهد میشه. اون عهدی رو که آدم شکست و نتونست حفظ کنه در اون شرایط عالی و با اون گناهش حیات رو هم از خودش از دست داد و هم نسل آیندهش، همه در او سقوط کردن. عیسی مسیح به عنوان آدم آخر به نمایندگی از همه کسانی که به او تعلق دارن و نجات میابن وارد یک عهد میشه. ذره ای هم گناه و نافرمانی نمی کنه، اون هم در سخت‌ترین شرایط ممکن. لعنت شکستن شریعت رو خداوند تحمل میکنه، از میان بر میداره و از طریق زندگی و مرگش همه ایماندارانی رو که به او اعتقاد دارن و در او حیات یافتن و حیات ابدی میرسن. پس میدین اون قیاسی که صورت میگیره در مورد آدم و گناهی که به ما میرسه، تمام نسل آدم در او گناهکار به دنیا میان، محکومن به لعنت ابدی. تمام انسان ها محکوم به جهنم. تمام نسل آدم دوم، یعنی کسانی که به عیسی مسیح ایمان دارن، از راه اتحاد با او از این لعنت و مجازات آزاد میشن و حیات ابدی میرسن، وارثین ملکوت میشن. و در نهایت خدای زنده و حقیقی با هر یک از ما انسان‌ها و رابطه‌ای که با یکی از این دو آدم داریم رفتار می‌کنه. آدم اول گناه، لعنت و مرگ رو به میراث گذاشت برای نسلش. آدم دوم قدوسیت، رستگاری و حیات ابدی رو. حالا ما به کدومی که از اینها تعلق داریم؟ به لحاظ تولد ما در آدم اول هستیم. از لحاظ تولد تازه به اون آدم دوم تعلق میگیره. پس انسان ها مرده در گناه هستن. البته هرچند که من گناه اولیه رو به ارث میبرم، نمیتونم خودم رو مقصر و مسئول اعمالم ندونم و یا اون انتخاب های اخلاقی خودم. هیچ بشری نیست که بدون گناه باشه. حتی پیامبران راستین هم گناهکار بودن. اون تا زمانی که مکاشفه رو می نویسن تحت هدایت روح القدس، این کار صورت می گیره و در اون مکاشفه هیچ خطایی نیست. اما خود پیامبر خطاکاره، گناهکاره. مزمور 51:5 داوود چنین اعتراف می کنه: به راستی که گناهکار زاده شدم و تقصیرکار از زمانی که مادرم به من آبستن شد. یک مورد. مورد دیگه از زبان اشعیا می خونیم: خداوند قوم خیانتکار اسرائیل رو مخاطب می سازه و چنین میگه: زیرا می دانستم که چقدر خیانتکاری و از بدو تولد اسیانگر خوانده شده ای. اشعیا 48:8. افسوسیان فصل 2 به ما میگه: همه انسان ها از بدو تولد فرزندان غضب هستند، فاقد پارسایی و مرده در گناه. در عهد قدیم به خاطر اینکه خداوند این آلودگی رو نشون بده که انسان ها در نظر او فاسدن و آلودن، به دو شکل این کار انجام میداد، دو شکل نمادین. اولا نوزاد ذکور بایستی ختنه میشد، اونم در روز هشتم تولدش. ختنه علاوه بر این که نمادی بود از اون عهد با قوم بنی اسرائیل، از سوی دیگه به اونا نشون میداد که از بد و تولد اون طف آلوده است، اون چرا که نمادی از گناه و فساد بود باید قطع میکردن و دور میانداختن. این ختنه بود، درسی بود در این که ذات اون طف از کودکی آلوده است، گناهکاره. مورد دومش در مورد چیزهایی بود که فرد آلوده میکرد، اون شریعتی که سنتی که یهود داشت، غذاهای پاک و نجس و غیره. خداوند داشت به اینا یاد میداد که او مقدسه و قوم به چه شکل باید با او مشارکت داشته باشه. در فصل 12 لاویان در اونجا میخونیم یکی از چیزهایی که یک زن رو ناپاک میسازه و نجس میشه و نمیتونه توی معبد بره، زایمان یک نوزاده. به چه علت؟ خداوند داره بهشون میگه اون طفلی که زاده میشه معصوم و پاک نیست. ایوب در فصل 14 آیه 1 چنین میگه: انسان که از زن زاده میشود روزهایش اندک است و آکنده از مصیبت. و بعد در آیه 4 چنین میگه: کیست که از چیز نجس چیز طاهر بیرون آورد؟ هیچ کس. کتاب مقدس ما میگه که آدمی ناپاک و آلوده پا به دنیا میذاره، این فساد کل وجودش رو گرفته، نه فقط همه انسان ها گناهکارن بلکه کل وجودشون متأثر شده. وقتی که میگیم تباهی کامل یعنی کل وجود، اندیشه، اراده، احساسات، وجدان، همه اینها آلوده است به فساد. همه انسان ها کاملا فاقد اون چیزی هستیم که در نظر خدای زنده نیک محسوب میشه، کاملا فاقد اون چیزی هستیم که باعث خوشنودی اون میشه. ذره حیات معنوی در ما نیست، کاملا مرده ایم. نه اینکه بیمار باشیم و بتونیم تغییر بدیم، بتونیم تصمیم بگیریم، بلکه مرده ایم. این موزل درونی ماست. ارمیا 17 آیه 9 چنین میگه: دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار بیمار، کیست که آن را بشناسد؟ واژه دل که به کار رفته همونجوری که گفتم اشاره داره به کل وجود آدمی، یعنی اندیشه‌اش، اراده‌اش، تصمیم‌هایی که میگیره، احساساتش، علاقش و همچنین وجدانش، ماهیت یک فرد. بعضی وقتا شما میشنوید که دوستان میگن خدا میدونه که من دلم پاکه. نه دوستان، خداوند خودش گفته که چنین نیست، دل کاملا فاسد و آلوده است، ذره ای هم نیکی درش نیست. و تا اینو ما درک نکنیم، تا نفهمیم که از دید خداوند وضعیت ما چه است، جویای نجات نمیشیم. اول قرنتیان 2:14 چنین میگه: انسان نفسانی امور روح خدا را نمیپذیرد، زیرا که نزد او جهالت است، آنها را نمیتواند فهمید، زیرا قضاوت آنها روحانی میباشد. تثلیث را نمیپذیرند، الوهیت خداوند عیسی مسیح را جهالت میپندارند، قدرت درک حقایق مربوط به خدای زنده رو ندارن، ذهن کاملا تاریک، کور نسبت به این حقایق معنوی. افسوسیان 4:18 چنین میگه: که در عقل خود تاریک هستند و از حیات خدا محروم به سبب جهالتی که به خاطر سخت‌دلیشان در ایشان است. تیتوس 1:15 چنین میگه: آلودگان و بی ایمانان را هیچ چیز پاک نیست، بلکه فهم و وجدان ایشان نیز آلوده است. میدید این اشاره داره، این آیات اشاره داره به اون فسادی که در ذهن و اندیشه، ذهنی که کوره، نمیتونه این حقایق رو درک کنه. به علاوه احساسات ما هم معطوف به گناه، فاقد هر گونه محبتی به خدای زنده. خداوند ما عیسی مسیح زمانی که بر روی زمین بود، اون کسانی که دنبالش بودن چنین گفت: اما شما را میشناسم که در جان خود محبت خدا را ندارید. یوحنا 5:42. در این مورد افسوسیان 4:19 چنین میگه که هر حساسیتی را از دست دادند، خود را به هرزگی تسلیم کردند، تا هر گونه ناپاکی را حریصانه به عمل آورند. میدید این اشاره دار به احساسات آدمی به شکل طبیعی. در مورد اراده و انتخاب آدمی کتاب مقدس چی میگه؟ امثال 8:36 چنین میگه: هر که از من نفرت کند مرگ را دوست داشته است. و بعد میرسیم به رومیان فصل 3:11-18 به شکل بسیار روشنی وضعیت بنی آدم رو در حالت طبیعی توصیف میکنه. بعدن فرصت کنید این آیات رو بخونید، واقعا اسفباره. خداوند چنین میگه: هیچ کس فهیم نیست، هیچ کس جویای خدا نیست، همه گمراه و جمیعا باطل گردیدند. بعد میرسیم به آیات بعدی. پاهای ایشان برای ریختن خون شتابان است، هلاکت و پریشانی در راه ایشان است، راه صلح را ندانستند، خدا شناسی خدا ترسی در چشمانشان نیست. این صرفا توصیف اون ماموران جمهوری اسلامی نیست که مردم تو خیابون میکشن، این وضعیت همه انسان هاست. هیچ ترسی از خدای زنده ندارن، به راحتی شریعتش رو زیر پا میذارن و ترس خدا مانع نمیشه تا از گناه روی برگردونن، بلکه به دشمنی ادامه میدن. رومیان 8 میگه زیرا تفکر جسمانی دشمنی خداست. هیچ کس فهیم نیست. یعنی چی؟ یعنی به طور طبیعی ذهن و اندیشه فرد در زمینه مسائل معنوی و ذات خدای زنده فاسده، نسبت به اونا کوره، هیچ زیبایی در مسیح نمیبینه، هیچ جذابیتی در ملکوت آسمان نمیبینه، هیچ کس جویای خدای زنده واقعی نیست. این اشاره داره به اراده آدم. این آدمی جویای پول، ثروت و شهرت، جویای خدا نیست. وقتی که آدم گناه کرد، به جای اینکه جویای مغفرت بشه، چه کار کرد؟ خودش رو توی باغ پنهان کرد. و این پنهان شدن از خداوند تصمیمی که همه یا انسان ها میگیرن. زیرا آنهایی که بر حسب جسم هستن، در پی چیزهای جسم اندیشه میکنن. فقط به دنبال مادیات هستیم. رومیان 8 آیه 5 میگه دلی که از خدای زنده دور است، دلی نفسانی است. نتیجهش چیه؟ نتیجه این اندیشه نفسانی، تفکر جسمانی، مرگ است. بدون فیض خداوند، بدون اون کاری که روح القدس در زندگی ما انجام میده، ما به خودی خود نمیتونیم از سیطره مرگ نجات پیدا کنیم. وقتی میگه مرده در گناه، یعنی توانش رو نداریم، نمیتونیم ذات خودمون رو عوض کنیم، نمیتونیم حیات معنوی در خودمون ایجاد کنیم، کاملا ناتوانیم، کاملا مرده روحانی. ارمیا 13:23 چنین میگه آیا اتیوپیایی پوست خود را تغییر تواند داد، یا پلنگ خالهای خود را؟ و همین گونه آیا شما که به بدی کردن خو کرده اید، کار نیک توانید کرد؟ این کاملا دروغیه که ملاها بافتن که میتونیم خودمون رو اصلاح کنیم. غیر ممکنه. دین محمدی میگه بله بیا من بهت میگم چگونه اصلاح کنی. خدای زنده میگه خیر، غیر ممکنه. کسانی که در جسم هستند نمیتوانند خدا را خوشنود سازند. رومیان 8:8. پس این مرگ روحانی اشاره داره به این که ما نمیتونیم اون تغییر اساسی رو در خودمون ایجاد کنیم. مثل یک جنازه مرده، فاقد حیات. تنها فعالیتی که وجود داره پیروی از هوا و هوس جسمانیه. افسوسیان 2 چنین شروع میشه شما را که در خطایا و گناهان مرده بودید که در آنها در گذشته رفتار میکردید. از این فعالیت های مرگ معنوی یک قیاس هست، یک فعالیت هایی صورت میگیره. ما شهوات جسمانی رو در زندگی میکنیم، هوس های جسمانی، و طبیعتا فرزندان غضب هستیم، چنان که دیگران بر حسب دوره این جهان و بر وفق رئیس قدرت هوا پیرو به هوس های دلمون هستیم. همواره مطیع گناه هستیم. اندیشه ما به سوی شرارت و فهرست گناهانی که آدمی مرتکب میشه به خاطر ذات فاسدش، این فهرست بسیار طولانیه. بعضی از این گناهان شامل رفتار و کرداره، بعضی از اونها درونیه مثل افکار و نیات ما، بعضی اون علیه دیگرانه، بعضی علیه خودمون هست. عده‌ای از انسان‌ها نسبت به دیگران شرارت بیشتری انجام میدن، اما در نهایت همه گناهکارن و در نهایت همه گناهان علیه خدای زنده است. این مصیبت آدمی، این دل فاسدی است که از بد به تولد با اون به دنیا میاد. گناه اولیه کل وجود ما رو متاثر ساخته. ما گناه می‌ورزیم چون که گناهکاریم. چون دلمون فاسده همواره از بد به تولد. البته یک مسئله رو نباید فراموش کنیم و اون فیض خداوند، فیض عام که مانع میشه بسیاری از شرارت‌های آدمی بروز پیدا کنه و اجازه نمیده که اون پتانسیل بالقوه‌ای که در درون ما هست به بیرون فوران کنه. اگر همه ما انسان‌ها موقعیت، توان و امکانش رو داشتیم، بزرگترین جنایت‌ها هم از دستمون برمی‌اومد. اگر به افرادی نگاه کنید که این شرایط رو داشتن، میبینید که این ادعا صحیحه. دیکتاتورهای تاریخ همشون چنین افرادی بودن. پس به شکل بالقوه توان شرارت ها در ما هست، فیض خداوند مانع میشه. به این علت، به این علت که ذات ما به این شکله و به علاوه گناهانی که از اون صادر میشه، خدای قدوس همه ما رو محکوم و مجازات میکنه. در نظر بگیرید مجازات یک گناه آدم مرگ بود و مصیبت هایی که در همین دنیا تجربه کرد تا وقتی که مرد. با یک گناه او کل آفرینش به آلودگی کشیده شد. بلا فاصله مرگ روحانی رو تجربه کرد. رابطه‌اش با خداوند قطع شد. حالا من و شما که گناهانمون از بدو تولد بسیار زیاده، کتاب مقدس اعلام میکنه که ما تحت غضب خدای زنده ایم و این لعنت و مجازات کاملا عادلانه است. رومیان 2 چنین میگه: خدایی که بر هر کس بر حسب اعمالش جزا خواهد داد. و در آیه 11 میگه: زیرا نزد خدا جانبداری نیست. اگر ما نابخشوده از دنیا بریم، غیر از مجازات ابدی هیچ چیزی در انتظار ما نیست. رومیان 2 آیه 8 چنین میگه: اما بر ستیزگران که اطاعت از حقیقت نمی کنند بلکه مطیع شرارت می باشند، خشم و غضب و عذاب و رنج بر هر بشری که مرتکب بدی شود. جدای از مسیح، بدون فیض نجات بخشش، آنچه که در انتظار ماست در جهان بعد، انتظار هولناک عذاب و غضب آتشین که مخالفان را فرو خواهد برد. عبرانیان 10 آیه 27. و بعد از اینکه رستاخیز روی میده، پس از اعلام حکم قضایی خداوند، مطابق اعمالی که مرتکب شدن روح و بدن اونها به جهنم افکنده میشه. مکاشفه 20 آیه 12 تا 14. مجازاتی که هولناک و ابدیه. نائوم چنین سوال میکنه: کیست که بتواند در برابر خشم او بیستد؟ و کیست که آتش غضب او را تاب آورد؟ خشم او چونان آتش فرو میریزد و صخره‌ها به دست او خرد میشوند. نائوم 1 آیه 6. ما دوست داریم راجع به خدا و محبتش فکر کنیم و فیضش، اما اول باید درک کنیم که دید او نسبت به ما چه هست و ما چقدر ناشایسته محبتش هستیم. و تأمل بر این مجازاتی که در انتظار گناهکاران باید در دل او ترس ایجاد کنه تا جویای مغفرت گناهان بشه، تا با خدایی که با او دشمنی داره آشتی کنه. تا زمانی که فرصت باقیه باید خداوند رو بجویه تا بتونه با دیگر مقدسین و مسیحیان شادی کنه که از چنین عذابی در امان مونده و منتظر بازگشت دوباره خداوند ما عیسی مسیح باشه، تا پسر او را از آسمان انتظار بکشید که او را از مردگان برخیزانید، یعنی عیسی که ما را از غضب آینده میرهاند. اول تسالونیکان 1 آیه 10. داوود نبی در مزمور 32 اونجوری که در انتظار کسانی هستن که خارج از مسیح، در یک آیه خلاصه میکنه و چنین میگه: رنج های شریران بسیار است، هم در این جهان و هم در جهان آینده. در این جهان ممکنه ثروتمند باشن، ظاهرشون خوب باشه، ولی رنج هایی که اون میکشه شامل اینی که اولا ذهنش کوره، دوما در مورد حیات بعد از مرگ کاملا دچار توهمه، فکر میکنه به خاطر کارهاش میره به بهشت. مصیبت دیگه‌ای که در این دنیا میبینه سخت‌دلیش هست به خاطر گناه، عذاب وجدانشه و اون اینها تحمل اون لعنت خداوند بر وجودش و در نهایت مرگ. در جهان بعد جدایی ابدی از خدای زنده، جدایی از تمامی نیکی‌ها و بیشترین عذاب ممکن در بدن و در روح، در جهنم بدون وقفه و بی پایان. وحشتناک‌ترین شرایط وقتیه که خداوند انسانها رو به حال خودشون رها کنه تا به گناه ادامه بدن. این بزرگترین مصیبتیه که الان بر سر رهبران و حکومت و اون بچه ازبولایا اومده. خداوند اونها رو رها کرده تا به گناه ادامه بدن. همه ما دوستان آلوده ایم، کاملا آلوده ایم، فاسدیم و جز عذاب چیزی در انتظارمون نیست و شایستش هم نیستیم. در خودمون توان تغییر رو نداریم و بعد از مرگ فقط پاداش گناه رو دریافت میکنیم. کاملا عادلانه. ببینید کاملا نیازمندیم به انجیل. هیچ امید و هیچ راه دیگه برای نجات نیست. ما نیاز داریم به خداوند عیسی مسیح و محبتش، خدایی که در رحمانیت دولتمند است و به خاطر محبت عظیم خود که به ما نمود، ما را نیز که در خطایا مرده بودیم با مسیح زنده گردانید. حیات معنوی، تحول روحانی، اون تولد دوباره که روح القدس در ما ایجاد میکنه، تنها پاسخ به این مرگ روحانی است. خدای زنده و حقیقی به خاطر فیضش یکی دست از گناهکاران ناشایسته رو که تحت لعنتش هستن از طریق اتحاد با پسر یگانه مولودش نجات میده، نجاتی که عظیمه و ما در مسیح کامل هستیم. هر چرا که برای حیات ابدی ضروریه ما در مسیح داریم.